سلام، من بهنام درخشان هستم و در اردیبهشت ماه 1403 شصتمین اپیزود رادیو داستان رو تقدیم حضورتون میکنم. داستان جناب سرهنگ کوچه معیر نوشته جناب آقای احمد افقهی از مجموعه جنهای آقای تهرانچی. سپاسگزارم که میشنوید، سپاسگزارم که از رادیو داستان حمایت میفرمایید با معرفی کردن به دوستان و اطرافیانتون، با نوشتن پیام ها، انتقاد ها، با دنبال کردن اینستاگرام و توییتر رادیو داستان و با حمایت های مالی که در سایت حامی باش انجام میدید. با تمام قلبم آرزو میکنم که تندرستی و شادی و آزادی نصیب و بهره ما ایرانیا باشه تو لحظه لحظه زندگیمون. روزگارتون شاد و آزاد. ارادتمند بهنام درخشان.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
جناب سرهنگ کوچه معیر. توی خیابان تخت جمشید که حالا شده است طالقانی، روبروی سفارت سابق آمریکا که حالا شده لانه جاسوسی، یک کوچه است به اسم مجدهی. کوچه مجدهی با طول حدود 100 متر طالقانی یا تخت جمشید سابق و سمیه یا سریای سابق را به هم وصل می کند. این کوچه را کوچه دیگری قطع می کند که قبلا اسمش هدایت بود. یک سر آن خیابان مفتح است که قبلا روزولت بوده و طرف دیگر آن کج می شود و می خورد به خیابان سمیه، همان که اسمش سریا بود. نبش کوچه تقاطع مفتح هتل مشهد است که اسمش قبلا سمیرامیس بود. یکی از کارکنان هتل یادش بود که سرهنگ شبها توی رستوران طبقه آخر که تراس هم داشت می نشست، مشروبی می خورد و توریست های خارجی را به نوشیدن دعوت می کرد. الان هم خوشتیپه، اون موقع خوشتیپتر بود. سمیرامیس همان هتلی است که مسعود کیمیایی صحنه آخر فیلم جرم را در آن فیلم برداری کرد. وقتی داشتند فیلم برداری می کردند و کوچه و خیابان را بسته بودند، یکی به سرهنگ گفته بود این همان کسی است که گوزنها را ساخت، و سرهنگ که یاد سینما رکس افتاده بود فحش داده بود. بین کوچه مجدهی تا نزدیکی هتل آمریکا، به قول بنگاهی ها همه ملک ها دو کله هستند، یعنی یک سرشان در خیابان طالقانی و سر دیگرشان که حیات ملک محسوب می شود در کوچه معیر است. با وجود اینکه نمای بیشتر ساختمان‌های سمت خیابان بازسازی شده و شکل و شمایلی دارند، سمت کوچه به همان وضع 40-50 سال پیش باقی مانده و بعضی حتی مخروبه هم شدند. اینجا محلی برای زندگی نیست. اکثر خانه‌های دو طرف کوچه دفتر کار و کارگاه تولید لباس و پارچه فروشی هستند. یکی از ساختمان‌های ضلع جنوب کوچه هم موقوفه بیمارستان آیت الله گلپایگانی است. طبقه اول همین ساختمان قبل از انقلاب در اجاره باهنر و دوست و همکارش رجایی بوده است. این را سلطانی، پیرمرد 70 و چند ساله که نگهبان ساختمان بود، گفت. همین طبقه همکف با حیات دفتر رجایی و باهنر بود. همینجا. اگه جناب سرنگ بفهمه که اینجا دفتر رجایی و باهنر بوده و اون زمان شاه چند سال همسایه اونا بوده و متوجه نشده، سکته میکنه. از اینجا تا خانه سرهنگ زیبایی که میگفتند شکنجهگاه خصوصی ساواک بوده شاید 5 دقیقه راه هم نباشد. یکی از همان ساختمان‌های دو کله کوچه محل زندگی جناب سرهنگ است. خانه در ماشین رو ندارد. در ورودی آن آهنی است، به رنگ آبی، ولی از رنگ آبی چیزی باقی نمانده است. قسمت پایین در زیر لایه‌ای از خاک پوشیده شده است و رنگ قسمت بالایی هم جا به جا ریخته است. ظاهراً مراجعینی به دلیل خرابی زنگ با سنگ به در کوفتند و این کار تقریباً تمام رنگ‌ها را از بین برده است. تنها چند لکه رنگ آبی اینجا و آنجا باقی مانده است تا نشان بدهد که این در سالیان درازی عمر کرده است. هره‌های بالای دیوار ریخته است. وقتی ساختمان نو سرپا بوده، هره ای از سیمان سفید روی دیوار ساخته بودند که آب باران و برف را به طرفین بریزد، اما به مرور سیمان‌ها ریخته و آنچه باقی مانده رنگ خاکستری تیره‌ای به خودش گرفته است. توی حیاط یک درخت کاج خشک است و گوشه‌ای از حیاط را خرزهره‌هایی پر کرده است که همیشه گل‌های صورتی دارند. طبقه اول از کوچه پیدا نیست. طبقه دوم که پیداست هیچ شیشه سالمی ندارد. پنجره‌های چوبی با رنگ توسی که ترک خورده و جا به جا تکه‌های رنگ آن کنده شده سیاهی داخل اتاق را نشان می‌دهد و بس. راه پله‌ای که طبقات را به هم وصل می‌کند نیز وضع بهتری ندارد. شیشه‌ها شکسته، لنگه پنجره‌ها باز. دو تا از چارچوب‌های پنجره ها کلن جاکن شده است. تصویری کمرنگ از راه پله سیمانی پیداست. بی هیچ تزئینی، عکسی، گلدانی یا چراغی. راه پله هایی که در دهه های 30 و 40 در تهران می ساختند. در هر طبقه جلوی یکی از اتاقها بالکن کوچکی رو به حیاط هست. 1 متر در 4 متر، که جناب سرهنگ هر روز در بالکن طبقه سوم 1 ربع سخنرانی می کند. سلطانی می گوید انقلاب که شد زن و بچهش ولش کردن رفتن آمریکا. اینم تک و تنها مونده تو این خونه خرابه. در 4 سالی که من کوچه معیر بودم جناب سرهنگ را بیرون از خانه ندیدم. دیدن او همان 10-15 دقیقه سخنرانی بود. بعد می رفت توی اتاق و ناپدید می شد. حتی احد توپچی راننده وانت هم که در جریان جزئیات کار و زندگی همه اهل محل و نزدیکان درجه 1 و 2 آنها بود، چیزی بیشتر از دیگران در مورد او نمی دانست. شاک رفت، سرهنگ مات و منگ شد. می اومد می شست توی رستوران، یه لیوان پر ویسکی با یخ می بردم براش. دوستاش با یخهای توی لیوان بازی کنه. یواش یواش می خورد و هیچی نمی گفت. خیره می شد به کوهای شمرون. بعد انقلابم که همه چی به هم ریخ. می اومد خودم لیوانشو پر می کردم می دادم بهش. بعد یه مدتی نمی اومد رستوران. من 2-3 سالی هر از گاهی سر می زدم بهش. کاری داشت، خریدی داشت، براش انجام می دادم. بعدش هم دیگه سخنرانی ها شروع شد. بازم می رفتم. بیشتر شبا که کسی نبینه. اینها را اشرفی گارسون هتل می گفت. بین ساعت 10 تا 11 هر روز جناب سرهنگ توی بالکن پیدایش می شد. نگاهی به اطراف می انداخت و بدون مقدمه شروع می کرد به سخنرانی. ساعتش دقیق نبود ولی زودتر از 10 نمی آمد و بعد از 11 هم نبود. لباس اسپورت به تن می کرد. همیشه هم تمیز بود. هم خودش هم لباسهایش. انگار همین الان از حمام آمده بود. دست کم من که از کوچه یا پشت پنجره اتاق نگاهش می کردم می دیدم که لباسش تمیز، مرتب و اتو کشیده است. یک کلاه تنیس سرش می گذاشت، زمستان و تابستان. حداقل 2 تا از این کلاه ها داشت، یکی سرمه‌ای و یکی خاکی، به رنگ کلاه های ارتشی. بیشتر همین دومی سرش بود، صورتش را با تیغ می زد، به عادت دوره خدمت. روی پیشانی کلاه ها حروف انوای، داخل هم گلدوزی شده بود. شاید یادگاری از دوره‌ای که در آمریکا دیده بود. موهای جوگندمیش کوتاه بود و مرتب. اهالی محل می‌گفتند که ارتشی بوده، ولی کجا؟ نیروی هوایی، زمینی، ژاندارمری یا شاید هم گارد شاهنشاهی. کسی چیزی نمی‌دانست. بعید به نظر می‌رسد ساواکی بوده باشد. ساواکی‌ها کمتر برای خودشان قیافه ارتشی درست می‌کردند. در 4 فصل سال با بلوز آستین کوتاه می آمد و سخنرانی می کرد. سرمه‌ای، آبی روشن، کرم، خاکی و سفید، همه تمیز و اتو کشیده با یقه های مرتب. از شلوارش چیز زیادی پیدا نبود. پنجره و شیشه های طبقه سوم سالم بودند. شیشه های بالکن محل سخنرانی هم تمیز بودند و پیدا بود که او زود به زود آنها را دستمال می کشد. جناب سرهنگ ناگهان وارد بالکن می شد. تند و بدون مکس. نگاه سریعی از بالا به کوچه می انداخت. جلوی بالکن می ایستاد. دستانش را به نرده ها تکیه می داد و شروع می کرد با صدایی بلند و رسا به سخنرانی. در آن ساعت از روز افراد کمی توی کوچه بودند. شاید در مدت سخنرانی یک یا دو نفری رد می شدند که از اهالی محل بودند. به ندرت غریبه ای شاهد سخنرانی می شد. اگر هم غریبه توی کوچه بود، عکس العملهایشان دیدنی بود. عده‌ای می ایستادند و گوش می کردند با تعجب و دائم این طرف و آن طرف را نگاه می کردند ببینند دیگران چه واکنشی نشان می دهند. عده‌ای در حین رد شدن نگاه می کردند و با حیرت گوش می دادند. بعضی ها هم تمسخر می کردند و می رفتند. سلطانی می گفت هر کی دیگه هم جای این بیچاره بود همینطوری می شد. آخه یکی از این بی‌معرفتا نمیاد یه سری بهش بزنه. برداشتن رفتن آمریکا، حالی هم ازش نمی گیرن. چرا این نرفت؟ توپچی گفت مونده تا حکومت برگرده آقا. اولای انقلاب گرفتنش آقا، تا پای اعدامم رفت ولی آزادش کردن. سرهنگ شروع می کرد به سخنرانی. هر جمله ای را چند بار تکرار می کرد، با تأکید و البته بعضی وقتها هم با تحکم. سخنرانیش با صلابت بود. انگشت سبابه دست راستش را به سمت مخاطبانش تکان می داد. گاهی لحظه ای سکوت می کرد تا ذهن و حواس شنوندگان پرت نشود و ششدانگ حواسشان معطوف به او باشد. حکومت نظامی، حکومت نظامی، شورای سلطنت، همه قدرت به شورای سلطنت، شورای سلطنت، همه قدرت به شورای سلطنت، توده‌ای‌های مسلح، ستون پنجم دشمن، شمارش زندانیان سیاسی، آرتش گوش به فرمان. اینجا مکسی می کرد و بعد ادامه می داد ارتجاع سرخ و سیاه، گارد جاویدان آماده اقدام. غریبه ها در این لحظات اطراف را نگاه می کردند، متعجب و حیرت زده.
متجاسرین به دادگاه های نظامی، آرزوی ایرانستان را به گور می‌برند. وصیت تزار به آبهای گرم خلیج فارس است.
هیچ وقت نمی خندید. جدی و با خشونت به اطراف می نگریست. بیشتر مستقیم و به جلو نگاه می کرد. لبخند هم نمی زد.
رادیو تلویزیون در تصرف نیروی مخصوص. ایران شمالی، ایران جنوبی آرزو را به گور خواهند برد. دروازه های تمدن بزرگ.
جناب سرهنگ قد متوسطی داشت، هم قد شاه، اما پوستش روشن بود. حتی کمی هم سرخ بود. وقتی هیجان زده می شد صورتش برافروخته، ملتهب و قرمز می شد.
متمردین اعدام، توطئه استعمارگر پیر، نژاد آریایی. نگهبان امپراتوری کوروش بزرگ، ایران بزرگ.
اینجا مکس دیگری می کرد. لحظه کوتاهی به فکر فرو می رفت و ادامه می داد.
دانشجو در اعتصاب، آشوب در دانشگاه، دانشجویان فریب خورده، ثبات منطقه در خطر، منطقه در آشوب، منطقه در خطر، مارکسیست های اسلامی، مارکسیست های اسلامی، ایران شمالی، ایران جنوبی، ایران شمالی، ایران جنوبی، خطر برای دنیای آزاد.
کلاهش را بر می داشت، دوباره به سرش می گذاشت، آن را مرتب می کرد و ادامه می داد، در حالی که تغییری در رفتارش ایجاد نشده بود.
عمامه به سرهای سرخ، عمامه به سرهای سرخ.
و بعد انگار دوباره یادش می آمد،
خرابکارها، خرابکارها، توطئه انحلال آرتش، توطئه انحلال آرتش، ارتجاع سرخ و سیاه، ارتجاع سرخ و سیاه، متحدین قدرتمند ما، متحدین قدرتمند ما.
ندیدم که کسی سخنرانیش را قطع کند یا به او اعتراضی بکند. گاهی هم اصلا به کوچه نگاه نمی کرد. نگاهش به روبرو بود. انگار میل نداشت مخاطبینش را ببیند.
شمارش روزانه زندانیان سیاسی، شمارش روزانه زندانیان سیاسی، نیروی هوایی آماده، نیروی هوایی آماده، قدرتمندترین نیروی هوایی در خاورمیانه، همافران آماده، همافران آماده آرتش قدرتمند ما، آرتش قدرتمند ما، همه مخالفین تحت کنترل ساواک، کنترل ساواک.
در تابستانها که هوا گرم بود، عرق از سر و صورتش سرازیر می شد و او همچنان بدون آنکه عرقهایش را پاک کند ادامه می داد،
متجاسرین مسلح حکم تیر، متجاسرین مسلح حکم تیر، مرزهای شمالی آماده باش، مرزهای شمالی آماده باش، مرزهای شمالی آماده باش.
سلطانی می گفت یکی دو بار کسانی برای دیدنش آمده بودند، اما او آنها را راه نداده بود. کسی جرأت نمی کند به او نزدیک بشود.
انتقام روباه پیر، انتقام روباه پیر، مارکسیست های اسلامی مسلح، مارکسیست های اسلامی مسلح، ستون پنجم روس ها مسلح، ستون پنجم روس ها مسلح، ستون پنجم روس ها مسلح.
او را توی کوچه ندیده بودم. جمعه ها تعطیل بود و کسی رفت آمد نداشت. شاید جمعه ها برای خرید بیرون می آمد. آن کارمند هتل مشهد هم برایش غذا و میوه و سیگار می برد. این را هم توپچی گفت. فریاد نمی زد، با صدای بلند سخنرانی می کرد. یک صلابتی در سخنرانیش بود. داخل کوچه را نگاه نمی کرد، مستقیم جلو را نگاه می کرد. شاید داشت در مراسم رژه برای عمرای ارتش سخنرانی می کرد، یا فکر می کرد سخنانش از رادیو تلویزیون پخش می شود و نمی خواست توی دوربین نگاه بکند.
تنها کشور شیعه باقی مانده در جهان، تنها کشور شیعه باقی مانده در جهان، آرزوی تزار برای رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس، توده‌های خائن مسلح،
دانشجویان فریب خورده، حفظ امنیت حساس ترین نقطه جهان، سرکوب شورشیان زفار، جزیره ثبات و آرامش، جزیره ثبات و آرامش، حفظ نظام سلطنت، تفویض قدرت به شورای سلطنت، متحدین قدرتمند ما، ارتجاع سرخ و سیاه علیه اساس مملکت، کمونیست های مسلح، کمونیست های مسلح. بعد همونطور که آمده بود سریع صحنه را ترک می کرد و در را هم پشت سرش می بست. فکر میکنم 60 سالی داشت، ورزش هم میکرد، هر روز نزدیک 3 ساعت تمام توی اتاق سمت چپی ورزش میکرد، پنجره ها را باز میکرد و مثل رزمیکارها سر و صدا راه میانداخت، البته نه خیلی بلند. وقتی ورزش میکرد بالا تنش را لخت میکرد و شلوارک ورزشی رنگارنگی میپوشید. اندام ورزیده ای داشت، عادت ورزش طولانی شاید از دوره رنجری برایش مانده بود. خیس عرق می شد. آخر سر هم حوله ای از جایی توی اتاق بر می داشت و خودش را خشک می کرد. دیده بودم که در زمستان ها آخر ورزش با برف سر و سینه و گردنش را پاک می کرد. سر و سینه‌اش پر از موهایی بود که سفید شده بودند. رختهایش را خودش می شست و روی بند توی اتاق سمت چپی پهن می کرد. با آن سلامت جسمی که او داشت، فکر می کنم سالیان درازی زنده بماند و سخنرانی روزانش را برای مخاطبینش ایراد کند. هر روز سر ساعت مشخص. سلطانی می گفت، اوائل که شروع کرد به سخنرانی کمیته ریخت و بردش، ولی دو سه هفته بعد آزادش کردن و برگشت و کارش را از سر گرفت. ظاهر معقول و آرامی داشت. هیچ وقت پایین را نگاه نمی کرد. توی کوچه را نمی دید. با یک عینک آفتابی به جلو به آن دورها نگاه می دوخت و صدایش توی کوچه می پیچید تا سر تقاطع مژدهی هم می رسید. اما نه بیشتر.
سر کنم ای برگ خزان، با تو قصه ای کهن، در این قصه ای کهن نکته ای بود نهان که به سوز دل من. ناله ها ای برگ خزان خیزد از نهاد من، بر خاک افتادی و کس پیه هم دردی تو نکند رو به چمن. تو هم چون من چهره ای افسرده داری، تو هم چون من بی نصیب و خاری. سر کنم ای برگ خزان، با تو قصه ای کهن، در این قصه ای کهن نکته ای بود نهان که بسوزد دل من. بی نصیب و خاری، بی نصیب و